خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد،
السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، إن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعتون من الجواهر. پیغمبر اکرم فرمود چهار چیز است که جزء جواهرات است. أربعتون جواهر تزیلها أربعه، اما الجواهر فالعقل و الدین و الحیا و العمل الصالح، و اما الغضب فیزیل العقل، و اما الحسد فیزیل الدین، و اما الطمع فیزیل الحیا، و اما الغیبه فیزیل عمل الصالح، عمل الصالح. یه مقدمه عرض کنم که خداوند تبارک و تعالی در قرآن می‌فرماید: الذین یکنزون الذهب والفضه، آنانی که طلا و نقره رو کنز میکنن، جمع میکنن و در راه خدا انفاق نمیکنن، به اینا بشارت عذاب علیم رو بده. خب اینجا جای بشارته یا جای تهدیده؟ خب در جای دیگر فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت به دنیای حرفای خوب رو میشنوند، قول رو میشنوند، حرفای احسنش رو و بهترش رو انتخاب میکنند. اینجا میفرمایند بشارت بده، خب درسته، خبر خوش، اما اینجا چرا که میفرماید آنانی که کنز و طلا و نقره رو جمع میکنن در راه خدا انفاق نمیکنن، بشارت بده اونم به عذاب علیم، به عذاب دردناک؟ بزرگان مفسران میگن بشارت خبرایی رو میگن که اولین اثرش در چهره و در صورت ظاهر میشه. حالا چه خبرهای ناگوار، چه خبرهای خوش. خبر چه بشارت به خوبی ها باشه، به پاداش آب و خلاصه به افراد مسرت آمیز باشه، فوراً صورت حالت انبساط پیدا میکنه، چهره باز میشه، طرف تبسم میکنه، میخنده و و و و اون آلات. پس این پوست صورت حالت انبساط و بشاشیت باز میشن. اگر خبر ناگوار و تلخ باشد و ناراحت کننده باشد، انسان رو محزون کند، این چهره و پوست صورت انسان حالت انقباض پیدا میکنه، میگیره خودشو، جمع میشه، عبوس میشه، حالت و حزن و غم و اندوه خود پیدا میکنه. خب اگر کسی این نوع جواهرات رو، این نوع طلا و نقره رو جمع کرد، جمع کردن اصل این اشکال نداره، علت بیان شده که چرا باید عذاب علیم، بشارت عذاب دردناک به طرف داد. چون انفاق نمی کنه، چون راه خدا رو فراموش میکنه، چون دستش به جیبش نمیره، دینش میشه درهم و دینارش، ایمانش میشه اینا، ولی فقط به این درهم و دینار و به پول و دلار و طلا و نقره فکر میکنه، دیگه وضعیت مردم در نظر نمیگیره. چون با این عملش از خدا دور میشه، اونا براش بت میشه، بلزا بشارت به عذاب علیم داده میشه. اما اگر چنانچه انسان همینا رو جمع کنه، ثروتی هنگفت بسیار زیاد، چون حضرت خدیجه صرف خرج دین و دنیا و آخرت خودش کند که بد نیست، کنزه ها، طلاها، نقره ها رو که خلق کرده؟ خدا خلق کرده. معدن طلا و نقره، معدن زمرد، یاقوت، معدن فیروزه، معدن در نجف، اینا همه خالقش خداست. خدا بد خلق نکرده، ما بد خرج میکنیم، بد در میاریم و بد خرج میکنیم، وقت گرفتار میشیم، از این جد عذاب علیم داره. بگذرم. پس جواهرات مادی هم میتونه خوب باشه، هم میتونه بد باشه. اگر درست اثبات شد خوب، ولا بد. بعد میاییم درباره انبیا، ائمه، پیغمبر، از علی علیه السلام به عنوان گنج، کنز، فرموده علی کنز مردمه، جواهر مردمه، در دنیا و در آخرت علی کنزه، هم کنز اهل دنیاست، هم کنز اهل آخرت است. اگر درست از علی علیه السلام استفاده کنن، در مسیر علی و بندگی خدا باشن، علی برای اینا گنجه. اگر مخالفت کنن، تمرد کنن، سرکشی کنن، علی علیه السلام برای اینا عقوبت و عذاب. لذا به حضرت میگن قسیم النار و الجنه. وقتی گفتن که چطور علی علیه السلام میتونه تقسیم کننده بهشت و جهنم باشه، فرمود حب به من، ایمان به من باعث ورود اینا به بهشت میشه، دشمنی و عناد با من باشه رفتن اینا به جهنم میشه. لذا این علی هست که شقی را از سعید، بهشتی را از جهنم خدا جدا میکنه، خوب را از بد جدا میکنه. پس علی گنج است، کنز است، کنز مؤمنین است، گنج مؤمنین است. از این تعبیر زیاد شده، فراوان تو روایات، تو ادعیه داریم، دعایی از من گنج العرش، کنز العرش. یا پیغمبر فرمود علی جان خیلی بگو لا اله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، فانه کنز من کنود الجنه، یکی از گنجای بهشت خود لا حول ولا است. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رنجی واقعا الا ماشاءالله. حالا عرضم این همه مقدمه بود، خیلی وارد این بحث نشم. پیغمبر فرمود چهار چیز است که اینا واقعا جز جواهرات اشیای قیمتی است اگر مردم قدرشو بدونن. البته خدا خیلی از این جواهرات داره، حالا به مناسب حضرت این چهار تا رو بیان کرد. به لالا در روایت بعدی فکر نکنم برسیم، بلا برمیگرده روزهای آخر عمر پیغمبر بوده. پیغمبر از جبریل سوال میکند که هل تنزل من بعدی الی الارض، آیا بعد از من رو زمین میایی؟ جبریل از که بله یا رسول الله، میام و ده جواهر رو میبرم، ده جواهر رو میبرم. تو مردم از این جواهرات بد استفاده میکنن یا استفاده نمیکنن، کنایه از اینکه کم میشه هیچ نیسته، نه مردم کم استفاده میکنن. بعد بیان میکنن. حالا این شرط رو عرض کنم. فرمود اربعتون جواهر، ولی از باب این که لکل شیء آفه، برای هر چیزی آفتیست، برای هر چیزی آفتیست. برای سلامتی گفتیم مریضی آفته، برای جوانی پیری آفته، برای زندگی مرگ آفته، همه چیزی یه آفت. لکل شیء آفه، باید مواظب آفات باشیم که این آفات، این امراض سراغ ما نیاد. اگر نعوذ بالله آمد، به فکر دفع و رفع و درمانش باشه. فرمود عقل جز جواهرات است، از جواهرات مکنونه که حقیقت عقل هنوزن پنهانه. ما اونچه که الان میفهمیم آثار عقل هست، الا خود عقل قابل رؤیت نیست، جز اسرار الهی است. از لشکر عقل، از اعوان و انصار عقل ما فقط میتوانیم صفات عقل رو بشناسیم. جند عقل و جل، حدیث عقل و جل نگاه کنید، 75 لشکر عقل، 75 لشکر جل. وقتی سوال میکنن که مل عقل، العقل و ما عبد بالرحمن و اکتسب الجنان، عقل چیزیست که خدا با اون بندگی میشه، اطاعت میشه، بهش کسب میشه. ما عبد به رحمان، هر کسی که در بندگی خدا درآ تسلیم خدا بشود، تسلیم پیغمبر و امام بشود، ما میفهمیم از عقلش استفاده کرده. هر کسی رای کفر و عناد و فسق و فجور رو در پیش گرفت، دین رو گذاشت کنار، نماز رو گذاشت کنار، قرآن رو گذاشت کنار، فضائل اخلاق رو گذاشت کنار، و ما بفهمی این از عقلش کمک نگرفته، از نفس اماری بسوش کمک گرفته. سا العقل و ما عبد به رحمان، رحمان عبادت بشه، با اطاعت میشه. وقت تو سبب جنان، بهشتم با این عقل کسب میشه. انسان نمیتونه با عقلش جهنم رو کسب کنه. عقل انسان رو به گناه دعوت نمی کنه، به فعل حرام دعوت نمی کنه ابدا. وقتی به حضرت علی گفتن آقا معاویه خیلی عقلش، حضرت فرمود نه، اون عقل نداره، از عقلش استفاده نکنه، اون نوکراست، اون یک نوع مکر و حق بازی و خلاصه حیله است. بعد فرمود اگر مکر حرام نبود، نه من امکر الناس بودم، از همه مردم راهای کلک و حق بازی را از همه بیشتر بلد بودم. خدا حضرت می فرماید ولی مکر و حیله و کلک حرامه. اون داشت اون مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، اونجا مکر به معنای چاره‌جویی، راه حرکت، راه دفع بلا و مسائل دیگر، راه مقابله با افراد، که اون خدا میگه ما تمام این راه رو بلدیم، راه چاره‌جویی رو بلدیم. ولی این مکری که مذموم شده، یعنی اون مکری است که یعنی چاره‌جویی باطل، حرام، خلاف شرع. میتونه انسان از طریق مکرهای حرام، کلکهای حرام خیلی کارا میتونه به دست بیاره، خیلی پولا، ثروت ها و قدرت ها میتونه، یعنی حرامه. خیلی هم میشه عرض کردم انسان میتونه با کلک ها و با پدرسوخت و حق و بازی ها خیلی به جاهای برسه، اما بارکج به مقصد نخواهد رسید. بگذرم. فرمود اول جوارات عقل است، دوم دین است، مجموعی اعتقادهای الهی که از عالم بالا آمده، این میگن دین. ول حیا، حیا از جوارات. کسی عقل داره، دین داره، معتقد به حلال و حرام و خدا، پایبند به دستورات الهی، این جواهره. حیا جز جواهرات است. اگه حیا نبود چی میشه؟ بله، اونجا که حیا نیست بی‌بندباری، بی‌ادبی، جسارت، فحاشی، بددهنی. یعنی وقتی کسی پرده حیا رو میدرد، خلاصه جلباب حیا رو کنار میذاره، فرمود دیگه شرعی من نباشید. لذا فرمون الحیاء من الایمان، حیاء از ایمان، نشاندنده ایمان انسانه. من لا حیاء الله ایمان الله، کسی که حیاء نداره ایمان نداره. حیاء از خدا، حیاء از پیغمبر، حیاء از امام زمان، حیاء از خودش. بعد فرمودن والعمل الصالح، عمل صالح جز جوارات. عمل صالح عملی است که انسان با نیت خالص برای رضای خدا، برای قرب الهی ازش سر میزنه. پس هر عمل اگر تحسین شد، اگر مردم اون عمل رو تعریف کردن، این عمل عمل حسن میشه، اما عمل صالح نمیشه. عمل صالح میشه به عملی میگن که طبق دستوره شریعت خدا از انسان سر میزنه با قصد قربت. زیرا قرآن همه رو لئن ولعست ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. زیرا نفرمود الا الذین آمنوا و عملوا مثلا حسنات، نه، صالحات، عمل صالح. پس عمل صالح عملی که با امر خدا انجام میشه، عملی که با نهی خدا ترک میشه، یعنی فعل و ترک عمل صالح با امر خداست، با نهی خداست. این عمل ارزش داره. هر کاری که انسان میخواد انجام بده باید یک سندی، یک پشتیبانی، یک امضایی از خدا و پیغمبر براش داشته باشه، رسیده باشه. خب حالا این چهار جواهر، چهارتم قاتل داره، آفت داره. اول فرمود غضب میاد، ناراحتی، پرخاش، دود عصبانی شدن، دود از کوره به در شدن، این میاد عقل انسان از کار میاندازه، زایل میکنه. زاد در حال غضب انسان دیگه از عقلش کمک نمیگیره، شیطان و باطنش از خشونت، از همه ابزار یعنی جند جل کمک میگیره در حال غضب. لذا میاد خدمت پیغمبر میگه یا رسول الله نصیحتم کن، میگه غضب نکن. ثم مازا میگه غضب نکن، ثم مازا غضب نکن. الغضب و مفتاح کل شر، غضب کلید همه بدی هاست. خیلی بد. و زمینه عصبانیت، ناراحتی، پرخاشگری توی همه زندگی ها برای ما پیش میاد. این باید مواظبش باشه، حواس ما جمع باشه. من این قصه رو بارا تو منبر گفتم، حدود شاید 10-15 سال قبل شب پنجشنبه راجع به خشم و غضب صحبت کردیم. بعد که رفاق قصه تمام شد و رفت، که از غلامزاده رفت سینی آورد که هنانر بیکار رو جمع کنه، سنگی بود. گفتم بابا برو دوبار بیا. گفت نه جمع میکنم میبرم. گفتم میندازی میشکنی. گفت نه میبرم. ما اصرار کردیم و ایشون هم خلاصه کار خودش داد و گفت نه سنگین میشکنی. گفت نه میبرم. جمع کرد همه رو برداشت ببرن داخت. تمام رو نرم کرد. ها خلاصه ما یه نگاه کردیم بیز سخنه نبی که شکسته شده. بهش گفتم فلانی شانس آوردی، شنبه بوده شانس آوردی، من راجع به خشم غضب صحبت کردم. بله الان میگه کتکت بزنم قشنگ، بله الان اگه بخوام من عصبانی بشم کتکت بزنم فاتحه همه حرفم خونده شده رفته. از خودم خجالت کشیدم. گفتم ده تو برو. خب بالاخره بعد رفت توی آشپزخانه بودنش که خشم غضب یعنی چه؟ که ناراحت چی؟ خلاصه عصبانیت پرخاش کردی؟ من گفت که چی شده؟ میگه گفت همه استکانه رو شکستم. مادر شما سرسر گفتم میلیش کن دیگه، کارسکار گذشته دیگه، الان دیگه استکانه با خشم غضب درست نخواهد شد، دیگه جبران نمیشه. در اصل در موقع خشم غضب نمیشه تصمیم گرفت، نمیشه تصمیم گرفت. زا وقتی که حضرت موسی از شیطان سوال کرد که چه زمانی به بنی آدم نزدیکی، گفت وقتی عصبانی میشه. خیلی بهش نزدیکم. گفت چه زمانی دوری، گفت وقتی در سجده است. تو سجده ما فرار میکنیم، نمیتونیم به اون بنده نزدیک بشیم، برای خدا سجده میکنه. پس غضب عقل رو زایل میکنه، حسد دین تو از بین میبره، حسد دین، حسادت میشده الحسد و یفسد الایمان کما یفسد خل الاصل، همونطوری که اصل چطور با سرکه خراب میشه. گفتیم اصلی که قادر 2000 سال 3000 سال بمانه و خرابم نشه، در حفاری قبر بعضی از مرد فرائن مصر کردن کوزای اصل تخمین زدن به 2000 سال 2500 3000 سال دکتر قیاس‌الدین جزائری اونجا تو اسرار خوراکیاش تو اجازه خوراکیاش میاره. این قدرت 2000-3000 ساله رو 100 گرم شما سرکه بریزی تو یک 5 کیلو اصل اسمش به خرابش میکنه، زایع میکنه. عبادت های 70 ساله، نماز شبت، دعات، قرآنت، ذکرت، یه خشم و غضب بی جا یا تا به جا. آره این روایت رو عرض میکنم، هم درباره امام سجاد داره، هم درباره امام حسین داره، درباره امیرالمومنین تو ذهنم هست که وقتی اون غلام رفت که ظرف قضا رو بیاره تو اتاق پذیرایی، انداخت رو بچه ای از امام، همونجا بچه دنیا رفت، که وقتی دست باش میلرزید چشم او به امام افتاد میلرزید، یک مرد گفت الکاظمین الغیظ، حضرت فرمود کظم غیظ کردم، والعافین الناس عفت کردم، والله یحب المحسنین در راه خدا آزادت کردم، و 1000 دینار یا درهم هم بهش داد. در روایت امام سجاد 1000 دینار نداره، ولی در روایت امام حسین یا امیرالمومنین 1000 دینار هم داره. یعنی حتی 1000 گفت برو در تونه خود برو دیگه، ولی حال که اینطوریش آزادت کردن. گفتم یک آیه قرآن وقتی به دل می نشینه، به اهلش می رسه، گوش بازه، عقل کار میکنه، مشاعر کار میکنه، با یک آیه از قتل اولادش میگذره، از قتل فرزندش میگذره. وقتی هم که قلب کار نکنه، عقل کار نکنه، برای کوچکترین چیزی دیشب هم عرض کردم، میگه 10 سال 20 سال طولش میگه. میگه به این زودی راضی میشه؟ مگر این افکار از دینش میره بیرون؟ مگه حاضره بگذره؟ عبادا چرا باید یک آیه امام رو از قاتل بگذره؟ اون وقت مثلا یه بی‌حرمتی به جلوانی شده نگذری؟ یه فوش بدانن نگذری؟ حالا یه حقی ازت خوندن نگذری؟ پس گذشت مال کجاست؟ فوراً شیطان میاد اینجا، نه اگه بگذاریم این چنین میشه چنین، آنقدر دلیل برهان میاره برات، برا من شما میاره که اون وقت بگید نه پس نمیگذارم، پس حلال نمی کنم، پس برون آنقدر پس درست مکتر، ولی خبر نمی تونه به پس میکره به قرار برمیگردن. بله بگذارم حسد بد چیزیه، دین تو میگیره. و اما تما فیوزیل الحیا، او تو همین فراز همه چی از خدا شد. حیا وقتی که میاد جلوی همه محرمات الهی رو میگیره. تما وقتی که بیاد همه رو بدبخت و بیچاره میکنه. خیلی تما حیا رو از بین میبره. به انسان وقتی تما میشه وقت به مال مردم، به ناموس مردم، به مقام مردم، به همه چی آره. لذا وقتی خدا حضرت آدم خلق کرد عقل و ایمان حیا رو فرستاد براش به عنوان هدیه. اینا رو دیگه نمیشه خرید که به نامت یکش رو قبول کن. حضرت آدم با جبریل مشورت کرد، گفت کدام رو قبول کنم؟ عقل رو قبول کن. عقل رو قبول کرد. جبریل به ایمان حیا گفت انصرفا بریم. اونا گفتن نه ما نمیتونیم، ما با عقل باشیم. چرا؟ خدا فرمود هر جای عقل رو شما باشیم. یعنی آدم عرض کرد آدم عاقل هم حیا داره و هم دین داره. اینایی که دم از عقل و دم از خلاصه کدایی میزنن اینا به خدا قسم مشکل عقلانی دارن. بعد فرمود طمع حیا رو از بین میبره. و اما غیبت و بدگویی افراد عمل صالح رو تباه میکنه، از بین میبره. این غیبت هم خیلی مذمت شده از بدگویی و از غیبت. تونجا که فرمود غیبت خورشت سگان جهنمه، سگان جهنم. یا فرمودن خانه‌ای که گوشت زیاد مصرف میشه من اون خانه رو دوست ندارم. اصحاب گفتن یا رسول الله ما خیلی همیشه هم را قضا ما گوشته. فرمود گوشت و گوسفند و مرغ نگفتم، مایه نگفتم به تبعیض بنده. خانه‌ای که گوشت مردم خورده میشه، غیبت یه نوع خوردن میته مرده مردمه. عرضم تمام. صلوات خدا بفرمایید.
الله سلام محمد
از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم، از نخست زندگی هرگز نمیشد باورم که شود این خانه روزی قتلگاه همسرم، روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود، دیدم اینجا پشت در افتاده تنها یاورم. او مرا میزد صدا اما دستم بسته بود، کاش میشد جان من بیرون از تنم. این هفته گفتیم هفته سیاست، مدین قوغاست، اوضای مدین خیلی وخیم شده، حکومت نظامی شده، بیش از 3000 غلام ترک رو اونا نجیب حاکم کرده. اما عرض کردیم هیچ جای مدینه نامتر از خانه علی نیست، هیچ جا نامتر از خانه فاطمه نیست. مردم خانه عایشه امنیت داره، خانه حفصه امنیت داره، خانه دیگران امنیت داره، زن و بچه‌شون در امانن، اما خانه علی امنیت نداره. شعله آتش بلند میشه، تازیانه آتش در خانه علی ایستاده. ای وای شعله آتش بلند شد از در خانه علی و بچه های علی باید بلرزن. چه بودش به حسنین و زینبین اگه اینجا نمی رفتن، خانه فاطمه رو آتش نمی زدن، سیلی به صورت زهرا نمی زدن، کربلایم بچه هایم یه عبدالله رو کتک نمی زدن، خیمه ها رو آتش نمی زدن. حسین جان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نسألک من ادعوک بسمک العظیم الاعظم، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا ما را ببخش و بیاموز، از سر تقصیرات ما درگذر. قلب امام رضا، قلب امام زمان از ما راضی بگرد. کید و کفار شر اشرار به خودشون برگرد. خدایا اون چی جوارات معنوی است به ما عنایت بفرم، اون چی اینا را از بین میبرد از ما دور بگرد. خدای این کرونا را از ممالک اسلامی، از کشور ما، شهر ما، جلسات ما دور بگردان. رهبر انقلاب عزتش بیفزا و عجل فی فرج مولانا.